سالس تشکر از شما. کمیسیون انتخابات افغانستان شک دارد که نامزدان ریاست جمهوری در دور اول انتخابات توانسته باشند آرای 50% جمعیت را کسب کنند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در مجله خبری امروز جمعه 5 ثور و 25 اپریل داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رفتن انتخابات به دور دوم را دور از امکان نمی داند. در یک حمله انتحاری در شهر قلات مرکز ولایت زابل یک افسر اردوی ملی و یک نوجوان 12 ساله کشته شدند. مؤسسه کیور اطمینان می دهد که خدماتش برای افغانها پس از حمله مرگبار دیروز در کابل را ادامه می دهد. در نتیجه بمباران قوای هوایی پاکستان دیروز حداقل 37 شورشچی در مناطق قبایلی این کشور کشته شدند و وزیر خارجه آمریکا میگوید روسیه فرصت تغییر روش خود نسبت به اوکراین را از دست میدهد. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رفتن انتخابات به دور دوم را دور از امکان نمی داند. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت با توجه به اعلان بخش بزرگ از نتایج قسمی آنها شک دارند که یکی از نامزدان بتواند به هدف تعیین شده 50% جمع یک رای دست یابد.
فکر میکنیم که در او 70% باقی مانده که شمارش شود، همه طور در شک است که کسی در دور اول برنده شود، در شک است دیگه، اما قاطع گفته نمیتونیم.
بر اساس سومین دور نتایج قسمی که دیروز اعلان شد، عبدالله با کسب 43.8% در صدر جدول و اشرف غنی احمدزی با کسب 32.9% در جایگاه دوم قرار دارند. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 ثور، یعنی فردا، اعلان شود. اگر انتخابات به دور دوم برود، شاید در هفته دوم ماه جوزا برگزار شود. در یک حمله انتحاری در شهر قلات مرکز ولایت زابل یک افسر اردوی ملی و یک نوجوان 12 ساله کشته شدند. مقام‌های ولایت زابل میگویند این حمله زمان رخ داد که انتحار کننده سوار بر یک موتورسایکل خود را منفجر ساخت. در این رویداد 14 تن دیگر که شامل نظامیان و افراد ملکی بودند زخمی شدند. گفته می‌شود که در میان زخمی‌ها زنان و کودکان هم شاملند. مؤسسه کیور اطمینان می‌دهد که خدماتش برای افغان‌ها پس از حمله مرگبار دیروز در کابل ادامه خواهد یافت. مارک نیچ، مسئول مالی مؤسسه بین‌المللی کیور، دیروز در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به خبرنگاران گفت آنها در مورد حادثه دیروز در کابل با نیروهای امنیتی افغان از نزدیک همکاری دارند. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند که یک محافظ این شفاخانه صبح روز پنجشنبه بالای دکتران خارجی تیراندازی کرد. در نتیجه این رویداد یک زن و دو مرد که آمریکایی بودند کشته شدند و یک نرس زخم برداشت. حمله کننده در نتیجه برخورد با نیروهای امنیتی افغان زخمی و بازداشت شد. در نتیجه بمباران قوای هوایی پاکستان دیروز حداقل 37 شورشی مظنون در مناطق قبایلی آن کشور کشته شدند. خبرگزاری دی پی آی جرمنی بر نقل از مقام‌های استخباراتی پاکستان گزارش می‌دهد که این بمباران در منطقه خیبر رخ داد که در آن 18 شورشی دیگر زخمی شدند. منابع مستقل این ادعای مقام‌های پاکستان را تایید و یا رد کرده و یا رد نکردند، زیرا مناطق قبایلی پاکستان به حد خطرناکند که خبرنگاران به آنجا رفته نمی توانند. پس از پایان یافتن آتش بس 40 روزه میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور، نخستین بار است که نیروهای پاکستانی در مناطق قبایلی آن کشور عملیات انجام می دهند. گروه طالبان پاکستانی در آغاز برای آتش بس یک ماه توافق کرده بودند و سپس آن را برای 10 روزی دیگر تمدید کردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید روسیه فرصت تغییر روش خود نسبت به اوکراین را از دست می‌دهد. جان کری در اظهارات شدید اللحنی که دیروز در واشنگتن به خبرنگاران ابراز داشت گفت روسیه به سوی تطبیق توافق جنیوا حتی یک گام مشخص هم نبرداشته است. این توافق برای کاهش تنش در اوکراین هفته گذشته میان آمریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا در جنیوا امضا شد. او گفت که توافق جنیوا مبهم، اختیاری و قابل تفسیرهای مختلف نیست. وزیر خارجه آمریکا حکومت اوکراین را به خاطر تلاش برای تطبیق این توافق ستود. او گفت تصمیم روز پنجشنبه مسکو که عساکر خود را به سرحدات اوکراین نزدیک‌تر ساخت تهدید کننده است. همچنین وزیر دفاع آمریکا هنگام بازدید از مکزیکو گفت که مانورهای عساکر روسیه در نزدیکی سرحدات اوکراین بی‌ثبات کننده خطرناک و تحریک آمیز می‌باشند. از سوی دیگر سرپرست ریاست جمهوری اوکراین از روسیه خواستار شد تا مداخله‌اش در امور این کشور را پایان بخشد. الکساندر تورچینوف در سخنرانی روز پنجشنبه خود گفت که روسیه باید تهدیدها را در شرق اوکراین مرفوع سازد.
ми вимагаємо від російської федерації припинити втручання у внутрішні справи.
ما از فدراسیون روسیه می خواهیم تا مداخله اش را در امور داخلی اوکراین پایان بخشد، تمامی تهدیدها و باجگیری دائمی اش را خاتمه دهد و تمامی نیروهایش را از مرزهای شرقی کشور ما بیرون کند. گفته می شود که در حال حاضر نیروهای نظامی روسیه در مرزهای شرقی اوکراین به صورت گسترده حضور دارند. اسرائیل میگوید گفتگوهای صلح با فلسطین را متوقف می‌سازد. این اقدام به دنبال طرح‌ریزی تشکیل حکومت واحد میان گروه حماس و جنبش آزادی بخش فلسطین صورت می‌گیرد. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پس از این که دور دیگر نتایج قسمی انتخابات افغانستان دیروز اعلان شد، کمیسیون انتخابات افغانستان شک دارد که نامزدان ریاست جمهوری در دور اول انتخابات توانسته باشند آرای 50% جمعیک را کسب کنند. هیئت توظیف شده از سوی رئیس جمهور کرزی می گوید که نیروهای بین المللی مستقر در قندهار و ولایت هلمند هنوز هم چندین زندان دارند. مؤسسه کیور پس از حمله دیروز بر کارمندان صحی این نهاد در کابل با نیروهای امنیتی افغان از نزدیک کار میکند و خدمات خود در افغانستان را ادامه میدهد. و در پایان برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی از چگونگی زندگی معاون مؤسسه انکشاف و حمایت زنان و کودکان افغان میشنویم.
به نام خداوند آگاهی، آزادی، برابری، ریحانه عزیزی هستم، فیلحال معاون مؤسسه انکشاف و حمایت زنان و کودکان افغان و یک مادر.
کمیسیون انتخابات افغانستان شک دارد که نامزدان ریاست جمهوری در دور نخست انتخابات توانسته باشند آرای 50% جمعیک را کسب کنند. پیشبینی های کارشناسان در داخل و خارج از افغانستان هم دلالت بر این میکند که حالا تقریبا رفتن انتخابات به دور دوم قطعی شده است. با باور کارشناسان، اعلان سومین دور نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری نشان میدهد که انتخابات به دور دوم خواهد رفت، زیرا تا حالا هیچ یکی از نامزدان آرای 50% جمعیک را کسب نکردند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
تنها نتیجه 17.5% آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز نامعلوم است. حالا این موضوع داغ‌تر از گذشته شده که انتخابات به دور دوم خواهد رفت. هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری به شمول عبدالله و اشرف غنی احمدزی که در انتخابات 16 حمل پیشتازتر از سایر نامزدان بودند، نتوانستند تا حالا به هدف دست یابند. یوسف نورسانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت با توجه به اعلان بخش بزرگ از نتایج قسمی، آنها تردید دارند که یکی از نامزدان بتواند به هدف تعیین شده 50% جمعیک دست یابد.
فکر میکنیم که در او عبدانیم فیصد باقی مانده که شماره شود، اما طور در شک است که این کسی در دوره اول برنده شود، در شک است دیگه، اما قاطع گفته نمیتونیم.
کارشناسان میگویند با اعلان 82.5% نتایج قسمی، تقریبا رفتن انتخابات به دور دوم قطعی شده است. ودیر صافی استاد در پوهنتون کابل بر رادیو زادی گفت اعلان دیروز کمیسیون مستقل انتخابات پیام داد که انتخابات افغانستان به دور دوم می رود.
به صورت تکنیکی که کمیسیون انتخابات اعلان میکنه و هم شاید با در نظر داشته شکایات در مورد تقلب و تخلف و همه از اینها نتیجه تو بدست بیا که همه دو کاندید پیش رو اینا به دور دوم با انتخابات سبق خواهند شد.
بر اساس سومین دور نتایج قسمی، عبدالله عبدالله با کسب 43.8% در صدر جدول و اشرف غنی احمدزی با کسب 32.9% در جایگاه دوم قرار دارند. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری و تاریخ 6 ثور یعنی فردا اعلان شود. نجیب محمود تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد در پوهنتون کابل هم به این باور است که نامزدان پیشتاز در آرای کم باقی مانده نخواهند توانست در دور نخست پیروز شوند.
شانس رفتن به دور دوم زیاد است. یعنی هنوز کمیسیون شکایات هم بالای راه‌های دیگه همو بررسی خود شروع نکرده، چون اونا قضاوت خود دارن و احتمال از این که تحتی که نام بعض رای ها شفاف نیست یا بعض رای ها مشکل داره، امکان کم شدن هم وجود داره. یعنی از فحوال صحبت ها و از نشان دادن رای ها هیتر احساس میشه که باید انتخابات در دور دوم بره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در صورت رفتن انتخابات به دور دوم هر گونه آمادگی تکنیکی و مالی دارد. اگر انتخابات به دور دوم برود، شاید در هفته دوم ماه جوزا برگزار شود. با این هم تا حالا هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و افغان ها منتظرند تا ببینند که اعلان نتایج ابتدایی به روز شنبه چی خواهد بود و تا کدام حد احتمال برگزاری انتخابات در دور دوم را افزایش خواهد داد.
همکارم جاوید نعیمی گزارش میداد. هیئت توظیف شده از سوی رئیس جمهور کرزی میگوید که نیروهای بین المللی مستقر در میدان هوایی قندهار و ولایت هلمند هنوز هم چندین زندان دارند. عبدالشکور دادرس عضو این هیئت دیروز به رادیو آزادی گفت که این زندانها مربوط به نظامیان آمریکایی و برتانیایی میباشد. نسیم شفق با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
هیئت موظف از سوی رئیس جمهور کرزی میگوید با زودی گزارش خود در مورد موجودیت زندانهای نیروهای بین المللی در کندهار و هلمند را تکمیل نموده و جهت اقدامات به ریاست جمهوری پیشکش میکنند. عبدالشکور دادرس عضو این هیئت میگوید بررسی های آنان نشان میدهد که نظامیان آمریکایی و بریتانیایی در میدان هوایی کندهار و ولایت هلمند چندین زندان دارند. آقای دادرس روز پنجشنبه از ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت تعداد زندانها و محبوسین افغان در این زندانها تا هنوز معلوم نیست، اما افزود که تحقیقات آنان در این مورد ادامه دارد.
واقعا اطلاعات رسیده درست بود و زندانهای وجود داشت. هیئت توظیف شده در مورد بررسی را آغاز کرده است. این زندانها مربوط به نیروهای ایالات متحده آمریکا و نظامیان بریتانیایی بود. بعد از تکمیل شدن گزارش هیئت تعیین شده در این خصوص، جزئیات را با رسانه ها نیز در میان خواهیم گذاشت.
این هیئت بعد از آن از سوی رئیس جمهور کرزی گماشته شد که اطلاعات مبنی بر موجودیت زندانهای نیروهای بین المللی در میدان هوایی کندهار به نشر رسید. عبدالشکور دادرس عضو این هیئت میگوید که بررسی های آنان در مورد زندان نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کندهار تکمیل شده، اما در ولایت هلمند هنوز نیز ادامه دارد. در کندهار و هلمند از موجودیت زندانهای نیروهای بین المللی در حال صحبت می شود که حکومت افغانستان چند قبل ده ها زندانی را که از سوی ایالات متحده و ناتو خطرناک دانسته می شدند از زندان بگرام رها کرد. این عمل حکومت افغانستان با انتقاد تند آمریکا و ناتو روبرو شد، اما مقامات افغان گفتند که هیچ اسناد در خصوص مجرم بودن آنان وجود ندارد. در این حال رفیع الله استانکزی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که آنان وضعیت محبوسین در هر زندان را بررسی کرده و در مورد آن به مقامات دولتی و خانواده های محبوسین معلومات داده اند.
شنوندگان عزیز، مجله خبری از صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رفتن انتخابات به دور دوم را دور از امکان نمی بیند. در یک حمله انتحاری در شهر قلات مرکز ولایت زابل یک افسر اردوی ملی و یک نوجوان 12 ساله کشته شدند. مؤسسه کیور اطمینان می‌دهد که خدماتش برای افغان‌ها پس از حمله مرگبار دیروز در کابل ادامه خواهد یافت. در نتیجه بمباران قوای هوایی پاکستان دیروز حداقل 37 شورشی مزنون در مناطق قبایلی آن کشور کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید روسیه فرصت تغییر روش خود نسبت به اوکراین را از دست می‌دهد. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین از روسیه خواستار شد تا مداخله در امور این کشور را پایان بخشد. اسرائیل میگوید گفتگوهای صلح با فلسطین را متوقف میسازد. یک مطالعه تازه نشان میدهد که حضور نظامی بریتانیا در عراق و افغانستان با مصرف تقریبا 65 میلیارد پوند برای لندن تمام شده است. و صندوق بین المللی پول میگوید برای کمک به اوکراین یک بسته تازه کمک ها را هفته آینده تصویب خواهد کرد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. نشریه فارن پالیسی درباره نقش نیروهای امنیتی در انتخابات اخیر افغانستان و روزنامه وال استریت جورنال درباره درگیری اخیر در ولایت فاریاب مطالب نشر کردند. نشریه فارن پالیسی زیر این عنوان درشت که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت را به دوش می‌گیرند می‌نویسد انتخابات افغانستان علارغم گزارش‌های تقلب و تلاش حکومت رئیس جمهور کرزی برای تأثیر بر نتایج آن یک گام مهم به سوی انتقال مسالمت آمیز قدرت در این کشور می‌باشد. بر علاوه یک آزمایش دیگر هم که مانند انتخابات برای آینده این کشور مهم است در آن انجام شد. در انتخابات 16 حمل علارغم فیر مرمی و انفجار بمها و تهدید طالبان که گفته بودند برای مختل ساختن آن از هر وسیله ممکن کار خواهند گرفت، مردم آرایشان را در صندوق‌ها ریختند و نیروهای امنیتی این کشور با تفاوت بسیار زیاد نسبت به انتخابات سال 2009 توانایی قابل ملاحظه‌ای را برای حمایت رای دهندگان از خود نشان دادند. نشریه فارن پالیسی می افزاید توانایی فراهم ساختن امنیت انتخابات نشان دهنده وضعیت امنیتی کشور در مجموع و پیشرفت نیروهای امنیتی افغانستان می باشد. نشریه می افزاید که مخالفین در روزهای قبل از انتخابات به شمول چند هجوم بارز بر قماندانی نیروهای ناتو و ارگ ریاست جمهوری در کابل، حملات خود را در کشور پیوسته افزایش دادند، ولی واکنش سریع و سنجیده نیروهای امنیتی افغان از شدت آن کاست. نشریه از قول عمر داودزی وزیر داخلی افغانستان می نویسد که در روز انتخابات اخیر 140 حمله در سرتاسر کشور انجام شد و این رقم کاهش حاد را نسبت به شمار حملات در روز انتخابات سال 2009 نشان می دهد. در انتخابات آن سال 500 حمله انجام شده بود. فارن پالیسی می افزاید که بهبودی توانایی نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ کمیت و کیفیت یک دستاورد قابل ملاحظه در تغییرات بشمار 4 سال اخیر در این کشور به شمار می رود. در این میان روزنامه وال استریت جورنال می نویسد که پس از یک درگیری مرگبار در شمال افغانستان پلیس به آنجا فرستاده شد. روزنامه می افزاید که حکومت افغانستان پس از آن به ولایت فاریاب پلیس فرستاد که در درگیری میان پلیسان و جنگسالاران متخاصم تا 10 نفر کشته و چندین خانه سوختانده شد. این درگیری چند روز قبل در ولسوالی پشتونکوت رخ داد و به گفته سخنگوی والی فاریاب انگیزه سیاسی نداشت. وال استریت جورنال می افزاید که وقوع این حادثه نارسایی های امنیتی در مناطق دوردست افغانستان را نشان می دهد، جایی که هم شورشیان و هم افراد مسلح متخاصم در یک فضای معافیت فعالیت می کنند. روزنامه می نویسد در حالی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک می گویند، حکومت این کشور در مهار کردن گروه های مسلحی که برخی آنها زیر سرپرستی نیروهای آمریکایی و بین المللی رشد کردند با مشکلات مواجه می باشد. وال استریت جورنال می افزاید برخی از کسانی که در درگیری اخیر در فاریاب دست داشتند مربوط پلیس محلی اند که توسط واحدهای قوای خاص آمریکا برای حفاظت قریه ها تأسیس شده اند. مؤسسه کیور می گوید در مورد حمله دیروز بالای کارمندان صحی این نهاد با نیروهای امنیتی افغان از نزدیک همکاری می کنند. در نتیجه این حمله سه کارمند شفاخانه کیور کشته شدند و یک نرس زخم برداشت. حمله کننده این رویداد در حال حاضر در بازداشت نیروهای پلیس ملی افغان قرار دارد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مؤسسه کیور از ادامه خدماتش با افغانها سخن می گوید. این اظهارات پس از کشته شدن سه دکتر شفاخانه کیور در کابل صورت می‌گیرد. مارک نیچ، مسئول مالی مؤسسه بین المللی کیور، به روز پنجشنبه در ایالت پنسیلوانیای آمریکا که مرکز این نهاد در آنجاست، به خبرنگاران گفت که آنها به همکاری با افغانها ادامه خواهند داد. او از مردم خواست تا برای قربانیان این رویداد و بازمانده‌هایشان و همچنان تأمین صلح در افغانستان دعا کنند. آقای نیچ افزود که دل براینتیر، رئیس عمومی مؤسسه کیور در حال حاضر، به یک سفر خارجی رفته است، اما وی به زودی اعلامیه‌ای را در مورد حادثه روز پنجشنبه در کابل نشر خواهد کرد. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند یک محافظ شفاخانه کیور صبح روز پنجشنبه بالای دکتران خارجی این شفاخانه تیراندازی کرد. در نتیجه این رویداد یک زن و دو مرد که آمریکایی بودند کشته شدند و یک نرس زخم برداشت. حمله کننده در نتیجه برخورد با نیروهای امنیتی افغان زخمی شد و در حال حاضر در بازداشت قرار دارد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفت که انگیزه این رویداد تا حالا معلوم نیست.
یو امنیتی یا د پولیسو سرباز چې د شفخانه کیور سره مسولیت درلود، څلور کسه خارجانو باندې ډزې کوي، درې کسه د خارجانو وژل سوي دي، یو هم زخمي دی. بله، دا برید کوونکی هم نیول سوی دی، د پولیس د نظارت لاندې دی. موږ به تحقیقات کوو تر څو د دې انګیزه او د دې دلایل پیدا کړو چې ولې دا برید یې کړی.
مارک نیچ، رئیس مالی مؤسسه کیور، میگوید آنها در کشورهای مختلف جهان برای معالجه کودکان و زنان حامله دار کار میکنند و همه ساله حدود 37,000 تن از خدمات آنها بهره مند میشوند. مؤسسه کیور در 8 کشور جهان شفاخانه و مراکز صحی دارد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ و نهادهای مدافع از حقوق رسانه‌ها در این ولایت از روز مطبوعات تجلیل به عمل آوردند. مسئولان نهادهای مدافع از حقوق رسانه‌ها در بلخ دولت را به بی‌توجهی به رسانه‌ها متهم نموده و از افزایش تهدید به خبرنگاران ابراز نگرانی کردند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی با تفصیل بیشتر از مزار شریف گزارش می‌دهد.
سال محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، گفت که با وجود مشکلات متعدد در مقابل به فعالیت مطبوعاتی، فعالیت رسانه‌های آزاد در بلخ رو به افزایش نهاده است. بیش از 20 رادیو، 10 تلویزیون و 30 نشریه چاپی در بلخ فعالیت دارد که از این میان تنها 30% از رسانه‌ها فعالیتشان را در طی یک سال آغاز کرده است.
کارهایی که مربوط به رسانه میشه، تهدیدهایی که وجود داشته تا جایی که راجع شده به ما، اجراءات کردیم و تخطیار هم رقم اجراءات وقت صورت میگیره که موضوع رسما به ریاست اطلاعات فرهنگ راجع شد. ما در مورد تخطیهایی که راجع شده برای ما هم اجراءات قانونی انجام دادیم و در مورد تهدیدات البته هیچ گونه واقعی برای ما راجع نشده. ما فقط از طریق انجمن خبرنگاران آگاهی یافتیم که بعضی موارد تهدید وجود داشته.
از سوی هم خبرنگاران در ولایت بلخ از موجودیت تهدیدات در مقابل به فعالیت رسانه‌ایشان ابراز نگرانی می‌کنند. آنان ادعا دارند که در کنار موجودیت مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به موقع خبرنگاران به معلومات از نهادهای دولتی بلخ و در عین حال عدم تضمین وظیفه و حراس شغلی از عمده‌ترین مشکلات و تهدیدات در مقابل به فعالیت خبرنگاران در بلخ به حساب می‌رود.
چالش‌هایی که در برابر خبرنگاران در حوزه شمال قرار دارد، یکی نبود امنیت لازم است، مسئله امنیتی. مسئله دوم عدم دسترسی به معلومات است که مقامات اکثرا حاضر نمیشن که معلومات در اختیار خبرنگاران با موقعش قرار بدن. و مسئله دیگه هم نگرانی خبرنگاران در مورد وظایفشان است که وظیفه خود از دست ندن، به خاطر از اینکه نیروی کار به اصطلاح زیاد و کار کم است. در افغانستان بازار کار بسیار محدود است.
از سوی هم قاضی سید محمد سامه، رئیس عمومی نهادهای جامعه مدنی در بلخ، با پذیرفتن این ادعاها میگوید عدم برخورد مسلکی خبرنگاران و جوانان تازه وارد به این مسلک بیشتر مواقع باعث می شود که سطح تهدیدات امنیتی در مقابل بانان بلند برود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان دیروز به اسلام آباد رسید. جیمز دابنز در این سفر درباره افغانستان با مقام‌های پاکستانی صحبت کرده است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
نخستین بار پس از انتخابات 16 حمل در افغانستان، نماینده آمریکا برای این کشور و پاکستان به اسلام آباد رسید. جیمز دابنز دیروز در آنجا با مقام‌های پاکستانی در مورد روابط دو جانبه و مسئله افغانستان گفتگو کرد. مقام‌های پاکستانی گفتند که هر دو جانب روی خروج نیروهای ناتو از افغانستان هم صحبت‌هایی داشتند. انتظار می‌رود نیروهای ناتو تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند. مقام‌های آمریکایی گفتند تعداد نیروهای این کشور که احتمالاً در افغانستان باقی میمانند کمتر از چیزی خواهد بود که قماندانان آمریکایی در گذشته تصور می‌کردند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که جیمز دابنز دیروز از افغانستان به اسلام آباد رسید و نخست با سرتاج عزیز، مشاور صدراعظم پاکستان که در عین حال رئیس امنیت ملی آن کشور است، دیدار کرد. هر دو جانب روی موضوعات دو جانبه به شمول مسئله افغانستان گفتگو کردند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با چودری نثار علی خان وزیر داخله و راحل شریف لویدرسیز اردوی پاکستان هم دیدار کرده است. گفته می شود که مسئله افغانستان هم در دیدار جیمز دابنز با نثار علی خان و راحل شریف شامل بود. چیزی که بیشتر پیش بینی می شد در این دیدار مورد بحث قرار گیرد، روابط آمریکا و پاکستان بود که زمینه برای آن از ماه دسامبر فراهم شده است. دابنز با تنهایی در ماه‌های جون، اکتبر و دسامبر پارسال سفرهایی به پاکستان داشت. اما او با همراهی جان کری وزیر خارجه آمریکا در ماه آگوست پارسال به اسلام آباد رفت تا روابط دو کشور و مسئله افغانستان را با اداره جدید پاکستان مورد بحث و گفتگو قرار دهد.
رنگ‌های زندگی.
میشه خدا معرفی کنین؟
به نام خداوند آگاهی، آزادی، برابری، ریحانه عزیزی هستم. فیلحال معاون مؤسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان و یک مادر.
خب گفتین یک مادر هستین، با چی مشکلات مثلا مواجه هستین، نیستین؟
بله، این موضوع یعنی هیچ کس نمیشه که این موضوع رو منتفی کنه. مسلمن من یک مادر هستم، مادر سه طفل هستم، یک پسر دارم و دو دخترک. منتها بنابر پرابلم هایی که تمام زنان افغانستان واقعیت در افغانستان داره، شاید ما یک اندازه کمتر داشته باشم، ولی واقعا زندگی برای یک زن افغان در افغانستان به نظر ما بسیار مشکل باشه.
خب شما چون کار میکنین نمی بخش، چی راههایی را برای حل راه حل از این مشکلات شما میبینین و چی راههایی هست که باید امی از بین بره؟
ببینین تا زمانی که ما شما اول آگاهی دهی در اذهان عامه و از خانم خانه، از مادری که در خانه هست با طفلی که در کنارش هست و اون مردی که شوهرش هست، آگاهی دقیق برای اینا نتیم، آگاهی دهی نداشته باشیم و همچنین اینا از حقوقی که خودشان برخوردار هستن آگاه نباشند، به نظر من هیچ وقت ما کاری کرده نمیتونیم. خواهشی که دارم از مسئولین که در تمام ارگان ها و نهادها و وزارت ها هستن، اینه که واقعا عملی کار کنیم، به حد یک شعار اکتفا نکنیم هر آن موضوعی که باشه.
خودتان تا چه حد خاره مثلا کوشش میکنین که می فضا فضای خوب باشه تا یک گلگو شه برای چند زن دیگه؟
ما واقعیت اعتراف میکنم، به 3 سال اخیری که ما در کنار خانم زهرا فکر کار میکنم و واقعیت یعنی تغییرات 100% در زندگی من ایجاد شده. واقعیت توانستم که تغییرات حتی در فامیلای نزدیکم، حتی در یعنی ساحه قومیت و دوستایی که در کنار ما هستن رو داشته باشم و واقعا سپاسگزارم از مادر مهربانم در همینجا که من وقتی که اطفالم را در کنار مادرم در خانه میمونم و واقعیت در بیرون با یک آرامش کامل و آرامش خاطر روانی کار خود را ادامه میتم. خب یک مادر هست و وقتی که از دروازه خانه داخل خانه میشی تو همون مادر هستی و باید موظف هستی وجدانن و روانن به اطفال خود رسیدگی کنی.
زنده و سلامت باشین. تشکر از شما.
خواهش میکنم. شما هم زنده و سلامت.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این